رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه 14 مای میزان 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 9 شب یکشنبه 4 مای اکتبر 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. سرخط اخبار مهم جهان را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سازمان دکتران بدون سرحد خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد حادثه کندز شد. اسد میگوید شکست حملات هوایی روسیه منجر به هم از پاشیدن شرق میانه می شود و وضع محدودیت های بیشتر بر فلسطینیان توسط اسرائیل.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های منطقه و جهان، گزارشی را در مورد ده ها هزار پناهجوی افغان خواهید شنید که در 9 ماه گذشته تلاش کردند تا به کشورهای اروپایی خود را برسانند. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتون بخیر. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه بین المللی در مورد حمله مشکوک نیروهای آمریکایی به یکی از شفاخانه های آن سازمان در شهر کندز شد. دکتران بدون سرحد این حادثه را یک جنایت جنگی خواند که در اثر آن 22 نفر کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه ضمن ابراز تسلیت از کشته و زخمی شدن دکتران و سایر غیر نظامیان در این حمله گفت که وزارت دفاع ایالات متحده تحقیقات کامل را در پیوند به وقوع این حادثه آغاز کرده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که پس از انجام تحقیقات هر کسی که مسئول این حمله باشد پاسخگو خواهد بود. کریستوفر استوکس رئیس عمومی سازمان دکتران بدون سرحد با نشر بیانیه گفته است که اتکا تنها به تحقیقات داخلی توسط یکی از طرفهای درگیر در جنگ کاملا ناکافی می باشد. نیروهای آمریکایی می گویند که تیاره های آنان یک حمله هوایی را در نزدیکی شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندز انجام دادند و تاکنون در مورد حمله مستقیم به آن شفاخانه اذعان نکردند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که اگر بمباران هوایی روسیه علیه شورشیان سوری شکست بخورد، شرق میانه از بین خواهد رفت. بشار الاسد همچنین در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که ائتلاف بین روسیه، سوریه، عراق و ایران باید پیروز شود. در غیر آن همه منطقه ویران خواهد شد. او افزود که امکان پیروزی این ائتلاف بسیار زیاد است. اظهارات رئیس جمهور سوریه در حال بیان می شود که روسیه حملات هوایی خود علیه شورشیان سوری را تشدید بخشیده است. مسکو گفت که نیروهای هوایی روسیه در 24 ساعت گذشته با انجام 20 ماموریت هوایی 10 کمپ، ذخیره سلاح و مقر قماندانی داعش را در ولایت ادلب سوریه هدف قرار داده است. ایالات متحده ادعا دارد که روسیه به جای حمله به داعش در سوریه، شورشیان مورد حمایت کشورهای غربی را هدف قرار می دهد و به این گونه از بشار الاسد حمایت می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه از وضع اقدامات سخت گیرانه جدید علیه تندروان فلسطینی خبر داد و گفت که اسرائیل تا دم مرگ علیه دهشت افغانی می جنگد. صدر اعظم اسرائیل بلا فاصله پس از برگشت از نیویورک به کشورش با مسئولین امنیتی اسرائیل دیدار کرد و گفت که تخریب منازل تندروان فلسطینی تسریع بخشیده خواهد شد، حضور نیروهای امنیتی اسرائیل در بیت المقدس و کرانه غربی تقویت می‌یابد و زندانی ساختن بدون محاکمه تندروان فلسطینی گسترش خواهد یافت. پلیس اسرائیل پیش از این گفته بود که به ورود فلسطینیان به بخش قدیمی بیت المقدس ممنوعیت موقتی وضع شده و به مردان 50 ساله و جوانتر از آن اجازه دخول به مسجد الاقصا دادن نمی شود. متحدین محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گویند که حکومت آن کشور باید ورود پناهجویان به آلمان را محدود سازد و یا حتی مرزهای خود را برای پناهجویان مسدود کند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می شنویم.
آلمان که بزرگترین و قویترین اقتصاد اروپا است، با ورود بی‌سابقه پناهجویان از افغانستان، سوریه و سایر کشورهای شرقی میانه و شمال افریقا مواجه می باشد. ولفگانگ شاوبل، وزیر مالیه آلمان، گفته است که حکومت کشورش باید بر ورود پناهجویان محدودیت وضع کند، در حالی که اعضای اس بی سی اس یو در ایالت باواریا خواستار مسدود کردن مرزهای آلمان برای پناهجویان شده است. انتظار می رود حدود 80,000 پناهجو در سال روان میلادی وارد آلمان شوند. اما شمار از سیاستمداران و حکومت های ایالتی و محلی می گویند که توان رسیدگی به مشکلات این همه پناهجویان را ندارند.
شما مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. منطقه سبز در مرکز بغداد که با تدابیر شدید امنیتی از آن محافظت می شود، پس از 12 سال برای مردم آن باز شد. منطقه سبز بغداد که 10 کیلومتر مربع مساحت داشته و در نزدیکی رود دجله قرار دارد، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 برای شهروندان عادی عراق مسدود شد. در این منطقه وزارتخانه های حکومت عراق و سفارتخانه های خارجی به شمول سفارت ایالات متحده قرار دارد و ممنوعیت ورود مردم آن به آن نماد دوری دولت مردان عراقی از شهروندان آن کشور تلقی می گردید. حیدر علی‌بادی، صدر اعظم عراق، گفته است که گشایش منطقه سبز برای مردم عام کشورش بخشی از اصلاحات حکومت می باشد. و مقامات انتخاباتی در قرغیزستان می گویند که حزب سوسیال دموکرات به رهبری المازبیک آتامبایوف، رئیس جمهور آن کشور، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه برنده شده است. مقامات میگویند که با پایان شمارش آرا، حزب سوسیال دموکرات طرفدار روسیه حدود 27% آرا و حزب مخالف ملیگرا 20% آرا را به دست آورده اند. در کل 6 حزب طرفدار روسیه به پارلمان قرغیزستان که دارای 120 کرسی است رای یافتند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که سرازیر شدن پناهجویان به کشورهای اروپایی به یکی از بحران‌های عمده بین‌المللی مبادله شده، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که از اول ماه جنوری امسال تا حال ده‌ها هزار پناهجوی افغان نیز تلاش کردند تا از طریق قاچاقبران انسان خود را به کشورهای اروپایی برسانند. این گزارش است که بعداً خواهید شنید. مثل بسیاری از ولایت‌های افغانستان، شمار زیادی از مردم در ولایت دایکندی از بیکاری رنج می‌برند. بیکاری موجب فقر مردم آن ولایت شده است. مقامات محلی ولایت دایکندی ادعا می‌کنند که اکثریت مطلق مردم دایکندی به دلیل فقر مفرط حتی نمی‌توانند غذای ابتدایی مورد نیازشان را صرف کنند. شرح بیشتر از همکارم ظفر بامیانی.
مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که اکثر خانواده‌های این ولایت در مرکز این کشور در زیر خط فقر قرار دارند. به گفته این مسئولان، فقر اقتصادی در دایکندی سبب شده است که نزدیک به 70% باشنده‌های این ولایت حتی در طول یک هفته غذای روغندار استفاده کردن نتوانند. آنان میگویند که کمتر خانواده‌ای را میتوان یافت که روی دسترخوانشان در یک وقت غذا دو نوع مواد غذایی، یعنی سبزیجات و لبنیات، استفاده نمایند. حبیب الله منیش، معاون والی دایکندی، در این باره گفت:
مینوی غذایی که حداقل خانواده ها دو نوع غذا نداشته باشه، یا حداقل ترکاری و یا لبنیات از او استفاده نکنه، به معنی که زیر خط فقر است. اینا نهایتش غذایی که بتونه چی کنه، اونم یک شوربا و چی است. ترکاری اکثریت خانواده ها نمیتونه استفاده کنه، وجود نداره. لبنیات بسیار کمتر از دو میشه که همزمان با در پالوی مینوی غذای خود استفاده بکنه. اینا موارد حداقل خانواده اینجی که واضح باید بگیم که هر شب بتونه غذایش یا شوروا یک چیزی که حداقل از روغن استفاده شود، هر شب در خانواده وجود نداره. قسمت اعظمی از خانواده‌ای هست که شاید در هفته یک بار، هفته دو بار اینا بتونن به اصطلاح ساده ما شما قطعی غذا استفاده کنن، ولی بیشتر اونمون نان و چای خشک است یا دوغ است.
مسئولان محلی ولایت دایکندی عدم موجودیت تیم‌های بازسازی ولایتی آیساف و کم توجهی دولت را در طی 14 سال اخیر در این ولایت سبب افزایش فقر و بیکاری می‌دانند. آقای رادمنش می‌گوید:
متأسفانه دایکندی دوران حضور پیارتی‌ها در افغانستان پیارتی نداشت. دایکندی دیگر کدام تیمی که بتونه مسئولیتی بسازی و خصوصا انکشافی رو دیگه وجود داشته باشه ندارن.
در طی 10 سال اخیر هزاران نفر در پیارتی ها و تیم های بازسازی ولایتی نیروهای خارجی در ولایات مختلف کشور مشغول کار و درآمد بودند، اما با انتقال مسئولیت امنیت و مسدود شدن تیم های بازسازی ولایتی این افراد بیکار شدند. مسئولان میگویند که به دلیل فقر شدید اقتصادی حدود نیمی از اطفال دایکندی به سوء تغذی مبتلا بوده و حتی گاهی اوقات زنان و اطفال در این ولایت گرسنگی میکشند. هواگل که حدود 45 سال سن دارد در این باره میگوید:
هیچ خدای نه برادر آدم کارگر داریم، نه خانه داریم، نه روز گذرون خوب داریم، یعنی قسمه ایم قرسکیم بر همون چیز نداری، این می یعنی یک دانه پیاز میسری یعنی را قرسکیم بر روز گذرون خوب نیاره را تحل خدیگر دولت را نمیگره که آدم بر یک جای کار کنی داییم ها اگر ما داییم نخوب دخل بکار نبودم کار میکدم.
دایکندی از ولایت دوردست در مرکز افغانستان است که حدود 11 سال قبل طی فرمان رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی به عنوان یک ولایت مستقل اعلام شد. در طی یک دهه اخیر به دلیل صعب العبور بودن این ولایت کمتر مؤسسه و نهاد ملی و بین المللی جهت فقر زدایی در دایکندی فعالیت داشته است. بر اساس آمارهای اداره واکسن و انکشاف دهات، ولایت دایکندی بیش از 760 هزار نفر جمعیت دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
یک مرکز پذیرایی برای مهاجرین و پناهجویان در منطقه اوپاتوواک بر روی رسانه‌ها روز یکشنبه در حال باز شد که هزاران تن از سربیا و کروشا سرازیر شدند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مقامات روسی میگویند که آنها 60 حمله هوایی را علیه افراطیان دولت اسلامی از زمان آغاز کمپاین حملات هوایی از هفته گذشته به این سو انجام دادند. اما فعالان سوری و قماندانان اعتدال پسند میگویند شورشیان غیر اسلامی به صورت دوامدار هدف حملات هوایی مسکو قرار گرفتند. ایالات متحده و متحدین آن حملات هوایی روس‌ها را محکوم نموده و میگویند که روسیه با این کار خود می‌خواهد رژیم بشار الاسد را تقویت کند. یک مقام دفاعی بریتانیا گفته است که تنها 5% حملات روس‌ها افراطیان دولت اسلامی را هدف قرار داده. برعکس بیشتر این حملات گروه‌هایی را که با حمایت غرب فعالیت دارند و می‌خواهند اسد را سرنگون کنند مورد هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور بارک اوباما تاکید میکند که منازعه سوریه به جنگ نیابتی بین واشنگتن و مسکو مبدل نخواهد شد، با آنکه این دو کشور گروه های مختلف را در سوریه مورد حمله قرار میدهد. او میگوید به فکر من که مردم از استراتژی فیلی گول نمیخورد و این به این معنی نیست که ما میتوانیم ببینیم که پوتین اکنون دریافت کرده است که مفادش در حل سیاسی نهفته است. رئیس جمهور ترکیه و جمعی از رهبران غربی از مسکو خواستند تا عملاتشان را علیه مخالفان رژیم اسد توقف داده و تمام توجهش را باید برای سرکوبی گروه دولت اسلامی تمرکز بخشد. رجب طیب اردوغان گفته است که بیشتر این حملات مخالفین دولت اسد را مورد حمله قرار می دهد. اردوغان گفته است که بیشتر حملات هوایی شورشیانی را که علیه اسد می جنگن در هما، هومس و حلب مورد هدف قرار می دهد. او می گوید سوال اینجاست که چرا روسیه اینقدر به سوریه علاقه مند است؟ او می خواهد بداند با وجودی که روسیه با سوریه سرحد ندارد چرا چنین عمل را انجام می دهد، ولی کشورش 911 کیلومتر با سوریه سرحد دارد. از این سبب او از حالتی که با وقوع می پیوندد ناراحت است. اما مقامات روسی در مقابل گفتند که آنان دولت اسلامی را مورد حمله قرار دادند. اندریکا تاپولوف سخنگوی لویدر سیز روسیه روز شنبه در مسکو گفت که حملات هوایی حتی در رقه موازی مستحکم دولت اسلامی را بمباران کرده است. او گفته است که روس‌ها نه تنها به حملات هواییشان ادامه می‌دهند، بلکه از ایالات متحده نیز می‌خواهند تا پروازهای طیاره‌هایش را در اینجا که روس‌ها فعالیت دارند توقف دهد. به گفته باشندگان محلات تحت حملات هوایی در ولایت ساحلی این کشور گفته‌اند که طیاره‌های روسی از پایگاه هوایی که به نام باسل الاسد برادر بشار الاسد نامگذاری شده است به صوب شمال پرواز می‌کنند. تلویزیون روسیه امروز گزارش داده است که حملات روسیه حتی در رقه مرکز گروه افراطی است وارخطایی برپا کرده، در حالی که غربی ها ادعا دارند که این حملات بیشتر سایر گروه ها را مورد حمله قرار می دهد. در این حال گروه دیدبان سوری مستقر در لندن که با مداخله روس ها در سوریه مخالف است، تایید کرده است که چندین حمله هوایی روسیه موازی دولت اسلامی را در رقه شب شنبه بمبارد کرد. روز شنبه این گروه و سایر ناظرین گزارش دادند که روس‌ها شهر ادلیب را که در آن شورشیان اسلامی و جبهه النصره را که بر ضد گروه دولت اسلامی می‌جنگند نیز مورد حمله قرار دادند.
شنوندگان گرامی، گزارش در مورد بحران سوریه بود که از همکارم صفیه اساس شنیدید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دل نماند تو شدم دگرم تا به دلم مولا گوای غریبا پشت سنم بکن بفدای عزیز جان گرمه کنی نگاه بریفان پشت سرم بکن بفدای عزیز جان گرمه کنی نگاه
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که سرازیر شدن پناهجویان به کشورهای اروپایی به یکی از بحران‌های عمده بین‌المللی مبدل شده است، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه دگان میگوید که از اول ماه جنوری امسال تا حال ده ها هزار پناهجوی افغان نیز تلاش کردند تا از طریق قاچاقبران انسان خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برای رسیدن به اروپا، به خصوص کشورهای اروپایی غربی، پناهجویان افغان نیز مانند پناهجویان سایر کشورها با تهدیدهای جدی از جمله مرگ مواجهند. شرح بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون میشنوید. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اول ماه جنوری 2015 میلادی تا حال حدود 500 هزار پناهجو از کشورهای مختلف تلاش کردند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند که این رقم شامل 10 هزار پناهجوی افغان نیز می شود.
در جمع از اینا حدود 75 تا 80 هزار افغان هم شامل می باشد. ولی آمار ارقام به شکل دقیق را کرده نمیتونیم چون به دلیل از اینکه ما دسترسی نداریم و هم شاید هم تعدادی در مسیر را باشن کسانی که تا الحال ثبت راجستر نشدن و یا درخواست پناهجویی ندادن.
ولی آقای فرهاد میگوید که همه این افغانها از داخل افغانستان راهی کشورهای اروپایی نشدن، بلکه افغانهای مقیم ایران و پاکستان نیز شامل این پناهجویان میباشن.
تعدادی زیادترش یا تعدادی باشه که از افغان هایی که در دو کشور زندگی میکنن، یعنی در دو کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، به سالیان متمادی رو شاید هم سپری کرده باشن. این به این معنی نیست که همین تعداد بین 75 تا 80 هزار نفر طبیعتا از افغانستان دسته باشه.
مسئولین و تحلیلگران استدلال میکنن که بیکاری، افزایش و گسترش ناامنی ها و ترس از آینده مبهم در افغانستان، افغان ها به خصوص جوانان را ترغیب به ترک کشورشان میکند، آن هم با پرداخت پولهای انگفت و قبول تهدیدات حتی مرگ. سید مسعود، استاد 15 اقتصاد پانتون کابل، از ترک کشور توسط جوانان به ویژه قشر تحصیل کرده به عنوان فرار مغزها یاد کرد و آن را ضربه جدی بر اقتصاد افغانستان خواند. آقای مسعود افزود که پناهجویان افغان به خاطر رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی بین 11 تا 26 هزار دلار آمریکایی برای قاچاقبران انسان می‌پردازند که مجموعه این پول‌ها نیز ضربه جدی به اقتصاد افغانستان می‌باشد. خانجان الکوزای، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، با تایید اینکه ده‌ها هزار جوان افغان و تعداد زیادی از خانواده‌ها ترک کشور کردند، می‌گوید که این وضعیت برای اقتصاد افغانستان بسیار زیانبار است.
متاسفانه با هر جوانی که میرن، هر فامیلی، هر کسی که میرن، از 10,000 گرفته تا 20,000 دلار با مصرف داره که باید ایره با خود ببره و یا با قاچاقبر میتن و خود میرسانن در اینجا. ما قبلا میره گفتیم که یک ضربه بسیار خطرناک هستن بر اقتصاد افغانستان.
افزایش بیکاری یکی از دلایل عمده است که جوانان افغان را ناچار به ترک کشورشان میکند. بر اساس آمار نشر شده از سوی اداره مرکزی احصایه افغانستان، میزان بیکاری در آن کشور در حال حاضر به 40% رسیده است. ولی آقای مسعود میگوید که میزان بیکاری بالاتر از آن میباشد که مقامات افغان اعلام میکنند، زیرا شرکت های بزرگ ساختمانی، سرکسازی، بانک ها و مؤسسات بین المللی به صورت دوامدار کارمندانشان را به دلیل کاهش کمک های خارجی از کار اخراج میکنند.
فاصله بین فقر و فقیر و بیکار فاصله وجود نداره. یک آدم یک مجرد که بیکار میشه فقیر میشه به خاطر اینکه پس انداز نداره، فردا چیزی نداره که بخوره، مجبورن نتره به دایره فقر و دو دایره رو کلان میکنه.
آقای فرهاد میگوید که بسیاری از افغانهایی که کشورشان را ترک میکنن از خطرات رفتن به اروپا و قوانین کشورهای اروپایی آگاهی ندارن و در برخی موارد حتی بعد از رسیدن به کشورهای اروپایی دوباره به افغانستان برگردانده می شوند.
مسیر بسیار پر مخاطره را در روز و شب و در دشت و دامان و دریاها و کوها سپری کرده، شاید هم آگاهی به او اندازه‌ای که لازم باشه نداشته باشند، چون نمی دانند در بسا موارد گذشتن از چندین سرحدات بین المللی کشورها تأثیرات خود، اثرات خود و یا قوانین نافذه او کشورها چی آکم میکنه بالای از اینا در بسا موارد جانه شیرین خود از دست میتن. ولی اگر یک تعدادش هم به اروپا میرسه، متاسفانه بعد از طی مراحل واجد و شرایط پناهندگی نمیباشن که ما در بسیاری موارد شاید دیدیم کسانی که رد پناهندگی بعد از آوردن دوباره به افغانستان اخراج شدن.
آقای الکوزی نیز با تایید این موضوع میگوید که شمار زیاد از افغانهای پناهجو به کام مرگ میروند.
متاسفانه جوانای ما در راه تلف میشه و پس حتی ما تو ده ها و حتی صد ها فامیل میشناسیم که از راه ایران یا توسط ایرانی ها پس دستگیر شده یا مرمی خورده یا یک حادثه طبیعی آمده و جان خود از دست داده و پس جسدهایش هم دهی جا ورده شده.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان می‌افزاید که امنیت و امید به سطح زندگی بهتر در کشورهای اروپایی از جمله عوامل بیرونی است که افغان‌ها را تشویق به ترک کشورشان می‌کند.
خلاصه خبرها. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه بین المللی در مورد حمله مشکوک نیروهای آمریکایی به یکی از شفاخانه‌های آن سازمان در شهر کندوز شد. دکتران بدون سرحد این حادثه را یک جنایت جنگی خواند که در اثر آن 22 نفر کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه ضمن ابراز تسلیت از کشته و زخمی شدن دکتران و سایر غیر نظامیان در این حمله گفت که وزارت دفاع ایالات متحده تحقیقات کامل را در پیوند به وقوع این حادثه آغاز کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که اگر بمباران هوایی روسیه علیه شورشیان سوری شکست بخورد، شرق میانه از بین خواهد رفت. بشار الاسد همچنین در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت که ائتلاف بین روسیه، سوریه، عراق و ایران باید پیروز شود، در غیر آن همه منطقه ویران خواهد شد. او افزود که امکان پیروزی این ائتلاف بسیار زیاد است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه از وضع اقدامات سختگیرانه جدید علیه تندروان فلسطینی خبر داد و گفت که اسرائیل تا دم مرگ علیه دهشت افغانی می جنگد. متحدین محافظه‌کار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گویند که حکومت آن کشور باید ورود پناهجویان به آلمان را محدود سازد و یا حتی مرزهای خود را برای پناهجویان مسدود کند. انتظار می رود حدود 800 هزار پناهجو در سال روان میلادی وارد آلمان شود. اما شمار از سیاستمداران و مقامات حکومت‌های ایالتی و محلی می گویند که توان رسیدگی به مشکلات این همه پناهجویان را ندارند. و منطقه سبز در مرکز بغداد که با تدابیر شدید امنیتی از آن محافظت می شود پس از 12 سال برای مردم آن باز شد. منطقه سبز بغداد که 10 کیلومتر مربع مساحت داشته و در نزدیکی رود دجله قرار دارد پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی برای شهروندان عادی عراق مسدود شد. در این منطقه وزارتخانه های حکومت عراق و سفارتخانه های خارجی به شمول سفارت ایالات متحده قرار دارد و ممنوعیت ورود مردم آن به آن نماد دوری دولت مردان عراقی از شهروندان آن کشور تلقی می گردید. و مقامات انتخاباتی در قرقیزستان می گویند که حزب سوسیال دموکرات به رهبری الماس بیگ آتامبایوف رئیس جمهور آن کشور در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه برنده شده است. مقامات میگویند که با پایان شمارش آرا حزب سوسیال دموکرات طرفدار روسیه حدود 27 درصد آرا و حزب مخالف ملیگرا 20 درصد آرا را به دست آوردند. در کل 66 حزب طرفدار روسیه به پارلمان قرقیزستان که دارای 120 کرسی است رای یافتند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه اول دری صبحگاهی رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسه. شما را اکنون دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا. با ما باشید.